الله الرحمن الرحيم والذين استعينوا به خير ناصر العالمين. اولا خیلی ممنون از میکنم خدمت برادر عزیزم جناب آقای دکتر جلیلی و تشکر میکنم که دعوت ما رو اجابت فرمودند و تشریف آوردند. انشاءالله که این جلسه سرآغازی باشه برای اینکه ما انشاءالله خدمت بقیه عزیزانی هم که مد نظر هستن و دوست داریم انشاءالله این جلسه به وجود اونها انشاءالله نورانی بشه و قدمشون رو چشمان بذارن انشاءالله متولد بشه. با بزرگان دیگه ما صحبت کردیم، انشاءالله با همین سبک و سیاق و تحت همین عنوان و در همین ساعت انشاءالله خدمتتون ها هم باشه. ثانیاً عرض می‌کنم خدمتتون که بحث ما انشاءالله در ادامه جلسه ادامه پیدا خواهد کرد و چون اولین جلسه از این سلسله جلسه که قرار انشاءالله مهمانی داشته باشیم، من یه توضیح عرض بکنم. اگر که بزرگوار قرار خدمتشون باشیم در اختیار جلسه تشریف میارن، ما از محضرشون استفاده میکنیم و بعد انشاءالله ادامه جلسه اول رو خواهیم داشت. بمونم تا آیه پنج و شیش اومدیم، بعدش پس رو ادامه میدیم، بعد استراحت معمول رو خواهیم داشت و بعد انشاءالله ساعت دوم. واقعش اینه که ما مهمان عزیزی که دعوت میکنیم رو از جمله آقای دکتر جلیلی رو عرض کردیم که حتی خودتون صلاح میدونید به هر موضوعی که فکر میکنید برای دوستان نیازه بفرمایید. اما توضیحاً خدمت ایشون در جاله مهمان اولی باید یه مختصری در با کلاس عرض بکنم. این کلاس از اسفند ماه سال گذشته آغاز شد با محوریت تفسیر عزیزان و الحمدلله تا الان فکر میکنم 14 جلسه عرفه برگزار شده. بزرگواران حاضر در کلاس تفسیر المیزان رو مطالعه می‌فرمایند. ما با استفاده از تفسیر المیزان تصمیم و نور مطالب رو جمع‌بندی می‌کنیم که عملا به دوستان تفسیری که حالا نسبت به المیزان به لحاظ تاریخی متأخر هستند و بحث‌های اجتماعی بیشتری هم دارن پرداخته باشیم. الان ما فکر می‌کنم اشراق آیه 50 خورده بودیم که درسته؟ در ازای 55 سوی مارکه از یوسف علیه السلام اومدیم و بزرگوار هم قرار از این کلاس تشریف بیارن همه مطالعه میتونم، یعنی اینجور ما با هم قرار بذاشتیم اگر اینا انشالله عمل کرده باشن که عمل میکنن و اگر عمل کنن خالبن با مطالعه اومدن سر کلاس بذار انشالله که فهم شده شما هم یک معید و مکملی باشه و این روحیه خود بزرگوار هم که بالاخره حضور در محضر قرآن رو انتخاب کردن و انشالله به تأکیدی باشه و صحت و درستی این را در پیش گرفتن و حد اکثر استفاده هم از مسئله شما ببرید. اگر که موافق هستید من دیگه اطلاعی کلام ندم و بازه که یک صلوات به پیشگاه آقا و مولانا حضرت صاحب ارحام خدا بریم به استقبال فرمایشات جناب آقای دکتر جلیلی. صلوات نفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و بچ بچ.
سلام علیکم. خب من هم خیلی خوشحالم از این که در آستانه بهار قرآن در جمع حضور پیدا کردم که مبنای جمع شدنشون قرآن هست. این بسیار ارزشمند هست که ادهی بر مبنای قرآن جمعشون رو تشکیل بدن. برحال قرآن فرقش با سایر کتاب ها در فرقی است که بین صاحب اون با سایر مؤلفین هست، فرقی است که بین خداوند هست و انسان خیلی متفاوت هست. کتاب است اما یک کتاب کاملا متفاوت از این کتاب هایی که سایرین دارند. به همین خاطر است که یک نعمت، یک فرصت هست. یه وقت هست این که نگاهی که ما به قرآن میکنیم اینه که حالا خب ببینیم قرآن هم چی میگوید. ممکن است کسانی حتی باور داشته باشن، ایمان داشته باشن، اما نگاهشون این باشد که خب به هر حال قرآن است، کتاب ماست، ببینیم چی میگه و بخیر این هم باید بدانیم. اما یه وقت هست نه، نگاه به شکل دیگر هست، اون رو یک غنیمت میدونه، یک فرصت میدونه، یک نعمت بزرگ میدونه، یک هدایت بزرگ میدونه. خب این خیلی متفاوت میشه. چرا متفاوت میشه؟ چون قرآن هست که میتونه بسیاری از اون سوالهای ما رو جواب بده، سوالهایی که شاید سالها بگذرد، قرنها بگذرد، هزارها بگذرد، بشر به تنهایی نتواند برای اونها پاسخی داشته باشد. در نگاه به هستی، در نگاه به معرفت، در نگاه به خود انسان، در نگاه به اون فرجام کار، آنچه که میخواهیم دنبال کنیم. خب خیلی ها میان حرف میزنن، اما معلوم نیست این حرف چقدر پشتوانه داره. شما میبینید بسیاری از اندیشه های بشری مطرح میشه، حتی یک بخش عمده ای از جهان رو فرا میگیره، طرفدار پیدا میکنه، در یک فاصله نچندان زیادی یک دفعه همه خود همونهایی که پیرو به اون نگاه هستن، پیرو به اون اندیشه هستن، میگن نه این ظاهراً غلط بود، باطل میشه. دوباره یه بحث دیگه، 70 سال جهان مثلا مشغول یه اندیشه میشه به اسم مارکسیسم، بعد از 70 سال قبل از همه خود مارکسیست ها میگن این چیزی بی خودی بود. خب اون نسلی که فدا شد، اون انسانهایی که اومدن عمرشون رو گذاشتن، به هر حال تموم شدن، باز یک دوباره مثلا یه اندیشه دیگه، یه بحث دیگه. خب این خیلی مهمه که انسان به مبنایی توجه کند، اون مبنا پایدار هست. در نگاهش به هستی، خب یه وقت هست من در اون ترسیمی که میکنم، مثلا میخوام بیان کنم، تا همین میز رو میبینم، طبیعی است اون چیزی که بیان میکنم در حد همین میز هست، بیشتر از این انتظاری از من نیست. یه وقت هست تا انتهای سالن رو میبینم، یه وقت هست تا انتهای دانشکده رو میبینم، یه وقت هست تا انتهای شهر رو میبینم. خب اینها به همون نسبت خیلی متفاوت میشه برای اون راهنمایی که کسی میخواد انجام بده. به همین خاطره که دایره معرفت در همین مبنا گسترش پیدا میکنه. یا خب شما تا همین میز رو میبینید، حد معرفت من هم همین میشه. یا خب تا محیط بیشتری رو نگاه میکنید، حد معرفتتون بیشتر میشه، برای اون مبنا بهتر میتونید راه رو پیدا کنید، چگونه از اینجا بیرون بروید، چگونه توی شهر راه بروید. این که خود قرآن بیان میکنه که برخی از افراد لم یورد الا الحیات الدنیا، یکی فقط این حد رو نگاه میکنه، طبیعی است اون کسی که این میزان رو نگاه کنه، تا این حد رو نگاه کنه، حد معرفتش هم همینقدر. ذالک مبلغ هم من العلم، میگه اون علمش همینقدر. قرآن این فرصت رو به ما میده که اون حد هستی رو از مبنایی به ما میگه که مبدع هستی است. لذا معرفتی که به ما میده هم در همون حد بیشتر خواهد بود. خیلی متفاوت میشه نگاهی که قرآن به انسان بدهد به هستی، تا نگاهی که کسی که حدش به تعبیر خود قرآن مبلغش من العلم علم مده، مبلغ ذالک مبلغ هم من العلم. راجع به خود انسان هم همین هست. الان یکی از بحث‌های اساسی که در حقوق انسان، حقوق بشر مطرح میشه، خب این است که کی راجع به انسان حرف بزند، کی راجع به انسان توصیف کند، تجویز کند. حالا شماها بهتر از من واقف هستید در همین مسائل پزشکی، مثلا بعد از این همه که گذشته است، مثلا فلان کس که میگویم خیلی عالم برجسته است، این مثلا فوق تخصص مثلا کلیه است در فلان موضوع، مثلا در کودکان تازه. خب نشون میده انسان همین جسمش پیچیدگی های فراوانی داره که مثلا بعد از این همین گذشت از خلقت انسان تازه تونسته این قدرش رو به دست بیاره. خب روح انسان هم همینطوره. اون مصالح انسان هم همینطوره، مخصوصا با توجه اینکه انسان یک موجود مجرد که نیست، در هستی است، در ارتباط با سایر انسان هاست، با جهان آخرت است، جهان این دنیاست. خب کی باید برای انسان تجویز کند؟ خب اگر کسی مثلا بیاد بگوید راجع به این لیوان آب یک تجویزاتی رو بکنه، خب اون کسی که حد این رو میدونه، مثلا میگه که این لیوان اینقدر جا داره، ظرفیتش اینقدره، مثلا در این حالت میشکنه نمیشکنه، میتونه آب گرم بگیره، اون میتونه این رو بیان کنه. تا این کار رو کسی نه همجور بیاد چشم بسته بخواد این کار رو انجام بده. حالا از یک مثال، خب راجع به انسان یکی از فرصت‌های بسیار خوب همین قرآن هست که به انسان میگوید که شما چگونه میتوانید، حدت چیست، چقدر ظرفیتت چیست. یکی از بزرگترین ظلم‌هایی که به حقوق بشر میشه اینه که کسانی درباره حق بشر و بشر حرف بزنن، کسان آشنایی به ظرفیت بشر نداشته باشن، به اون استعدادش نداشته باشن، بعد اون مثلا بیاد بگه. قرآن یکی از ادعاهاش اینه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، میگه من اگه میگم چون میدونم این حدش چیه. اون کسی که نمیدونه موقع ممکنه 10 برابر ظرفیت این برای این تکلیف بخواد بیاورد، یا اون چیزی بیارد که این رو خراب کنه. اینه که یک فرصت هست. در نگاه به آینده هم همینطوره، به فرجام هم همینه، به این که ما چگونه بخواهیم مسیرمون رو طی کنیم. یکی از بحث‌های اساسی همینه که اون به تعبیر غربی ها یوتوپیا، مدینه فاضله، آرمان شهر، این چیست، بالاخره در چه محیطی است که ما میتوانیم اون خیر واقعی رو داشته باشیم. خب اینو کی میتونه بگه؟ چه کسی میتونه این رو بهتر بگوید؟ اینجاست که اون نکته که عرض کردم، فرق بین قرآن و سایر کتاب ها اینه. در اینجا اگر ادعای هدایتی میشه، میاد بحث میکنه، کسی این رو بیان میکنه، مبدأ این رو بیان میکنه که خیلی فرق داره با بقیه، اصلا قابل مقایسه نیست، فرق خالق است با مخلوق، فرق خداست با انسان. خب این با هم متفاوت هست. این هاست که قرآن رو یک غنیمت میکنه، قرآن رو یک نعمت بزرگ میکنه. این هاست که این فضا رو برای انسان ایجاد میکنه که قرآن متفاوت است. اگر در محضرش قرار بگیریم، خب میتوانیم خیلی استفاده کنیم، مخصوصا این که مناسباتی که برای انسان هست اینها جدا از هم نیست. شما نمیتوانید مثلا بگید خب حالا در یک عرصه این هست، در یک عرصه یه چیز دیگه است. مناسبات انسانی از هم جدا نیست. اقتصاد، سیاست، فرهنگ، خانواده، فرد، همه این مناسبات با هم یک پیوستگی داره. ان صلاتی، نسکی، محیای، مماتی، اینها باید یک آهنگ داشته باشه. اگر آهنگش بخواد متفاوت بشه، یک چیز ناموزونی خواهد شد. در روابط بین الملل، در اقتصاد، در بحث‌های مختلف، اینها هر کدومش وقتی میتوانید شما اون پاسخ صحیح رو داشته باشید که در اون مسیر خودش قرار بگیرید. احساسی که بسیار ارزشمند هست این که جمعی از عزیزان ما، جناب دکتر غلامی، شما عزیزان بیایید و حول قرآن جمع بشوید، چنین جلساتی رو داشته باشید و اون سوال‌های خودتون و پرسش‌های خودتون رو از جایی دنبال کنید که میتواند اون پاسخ کامل و صحیح رو عنایت کنه به شما بده، پاسخگوی پرسش‌های شما باشه، اون شبهات شما رو جواب بده، اما به شکلی که ابطال پذیر نباشه. این نباشه ببین حالا یه پاسخی دادم و 50 سال بعد فهمیدیم این پاسخ هم نه ابطال شد، غلط بود، یه چیز دیگه بود. نه، از یک مبدأ واقعی این رو میگه. فزاست این که اگر ما قرآن رو اون گمشده خودمون بدونیم، اون چیزی که میتونه سوالات ما رو جواب بدهد نسبت به هستی، نسبت به خودمون، نسبت به فرجاممون، نسبت به آن چی که میتواند منبع معرفت ما باشد، خب خیلی فرق میکنه. البته این گونه است که اون که ما چگونه از این استفاده کنیم خودش مهم هست. شما دیدید حالا قرآن یک مصداقه، مصداق دیگرش اهل بیت علیهم السلام هستن. شما اهل بیت حضور داشتن، یک دریای معرفت بودن که میتونستن این سوالات رو جواب بدن. این روشنیدید حضرت امیر علیه السلام وقتی که سوال کردن، خب سوال کنید از من اون چیزایی رو که نمیدونید. خب یکی پاشو سوال کرد که مثلا تعداد ریشای من چقدره؟ اینا میتونه یه سوال باشه، یه گم شده باشه. اما چقدر این سخیف هست یه سوال؟ مثلا حالا یک کسی میاد میگه من حاضرم به تو همه گم شده تو بپرسم، مثلا میگه آقا مثلا بگو تعداد چقدره، مثلا میخوام بدون. یه وقت هست اینگونه سوال میکنیم، یه وقت هست نه، اون رو یک فرصت میدونیم. مثلا خب اگر یک کسی مثل ایشون میاد بیان میکنه سوال کنید از من هر چی رو که نمیدونید، اون موقع اون یافته هایی رو میپرسیم که جواب بده. باز در همین کار شما مثل اینه که مثلا شما به فلان مثلا فرد، فلان خانم، مثلا یک پزشک بسیار برجسته متخصص تو فلان موضوع است، بعد من میگم خب عجب فرصت خوبی سوال از ایشون سوال کنم، مثلا استامینوفن برای سرماخوردگی خوبه یا نه؟ چگونه مثلا میگم آقا این چه خطی بود، این تو خیلی میشد از این بهتر سوال کرد. این ارزم اینه که قرآن و همون نسبت این جواب شما رو ممکنه اون خانم پزشک به شما این جواب را میده، اما خیلی میشد بیشتر از اون استفاده کرد، خیلی بهتر میشد از اون بهره برد که حالا اون گمشده خودمون گذاشته باشیم. با قول اون حالا یک کسی سوالش خیلی وسیع تره، این حکیم قمشه‌ای یک شکلی داره که قرآن که به این کتاب توحید است از وصف جمال آن دلارانیست، یه وقت هستی کسی میاد سوالش اینی کسی میخواد اون رو بفهمه، در قرآن این رو پیدا میکنه، یا هر کس در مجموعه ای از بحثایی که داره. اینجاست که ما برخی از مباحث رو داریم واقعا. ببینید خود تعبیر قرآن این است که شما میتونید خیلی کسا رو نگاه کنید، اینکه این همه توصیه میشود به اینکه نگاه کنید، بررسی کنید، سیر کنید، تفکر کنید، برای اینه دیگه. یعنی که یک سوالاتی رو داشته باشید، اون سوالات اصلی رو جواب بدید، اینکه اولا یسیرو فی الارض آیا نمیگردن؟ خب من الان از انتهای خیابون تا اینجا اومدم اما سیر نکردم. الان شما هر چه سوال از این خیابون میکنید بازم من شاید جواب نداشته باشم، چون مثلا حواسم جای دیگه بوده است. این یعنی اینکه یک تأمل جدی داشته باشیم. یعنی فقط سیر در عرض که به خودی و خود برای انسان معرفت نمیاره. ممکنه شما از اینجا برید تا خونتون حواستون جای دیگه باشه، اصلا بعد سوال کنن خب تو را چی خبر بود، میگه زیاد من توجهی نداشتم. این برای این است که بتوانیم اون سوالاتی رو که داریم جواب بگیریم، اونها رو دنبال کنیم، مهم به یک قصد بزرگ که همون هدایت انسان هست. این تعبیر قرآن رو شما حتما شنیدید که خود قرآن بیان میکنه، خیلی جای دیگه هستن، کانو اشد نمون هم قربن و اثار الارض و عمروها اکثر من ما عمروها. یه خیلی ها رو شما میبینید که زورشون بیشتره، قدرتتون بیشتره، حتی اگر از لحاظ همین بحث های معمولی که بیان میشود به لحاظ پیشرفت و توسعه اینها کار کردن، خوبم کار کردن و اثار الارض و عمروها اکثر من ما عمروها، این کارها رو کردن خیلی بیشتر از بقیه، اما این کافی است. خب اینا رو که خیلی کارا رو میشه انجام داد، میگه اما لجاعت هم رسول هم به بینات، میگه این قرآن اومده یک چیزای خیلی فراتر از اون رو به شما یاد بده، خیلی از این موضوعات رو فراوانتر برای شما بیان کنه، یک چیزایی که دیگه اون موقع بقیه نمیتونن اینا رو بیان کنن. نه اینکه اینا نباشه، اینا جای خودش، حالا تازه همینا رو هم توضیح میده که اگر من میگم به چه منظور میگم. وقتی که با این نگاه باشه همین پیشرفت هم وقتی شکل خاص خودش رو پیدا کنه. شما یک تعبیر در قرآن رو ملاحظه می‌فرمایید، وقتی که برخی با حضرت شعیب بحث می‌کنن، بحثشون اینه که میگن حالا تو میگی نماز و اینا بخون خیلی خوب مشکل نداریم، اما مشکل ما اینه که الصلاتو که تأمرو که ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اینی که تو حالا این نماز که میگی بخون، حالا تازه راجع مناسبات اقتصادی ما هم بعد این تاثیر میذاره، میگه که اینجوری کار بکن، لا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. این کارا اینا عمل رو، یعنی تو نیست که اینا جدا باشه. عرض کردم ان صلات این نسکی محیای مماتی لله رب العالمین، این باید یه آهنگ مشخص داشته باشه، یک آهنگ داشته باشه همه اینها. خب این وقتی که بیان میشود خیلی ارزشمند هست که کسانی بیایند و در قرآن جستجو کنند، بحث کنند، و اون هم نه به عنوانی که حالا بینیم قرآن هم چی میگوید، به عنوان یک غنیمت، به عنوان یک فرصت که خب حالا ما که میخواییم اون کمال رو دنبال کنیم، اون بهترین خیر رو برای خودمون میخواییم دنبال کنیم، خب کدام راه بهتر است؟ در همه عرصا، در مسائل فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی، مسائل مختلفی که وجود داره، نزاست که این خیلی اهمیت داره. البته این هم هست، وقتی که ما میگوییم قرآن یک کتاب هست، یعنی یک ابتدا و یک انتها داره. اگر میخواییم پاسخ خودمون رو پیدا کنیم، حتما باید همه اون رو در اون یافتن پاسخ پرسش بگردیم. این که مثلا برخی از دوستان بعضا ما صحبت داریم سوال میکنم، میگم مثلا این قرآن بالاخره برخی چیزا توش هست، یه جا میگه مثلا لا اکراه فتنین، یه جا میگه بر قاتلو آمد تو لا تکون فتنه، اگه لا اکراه فتنین چرا قاتلو هم لا تکون حتی لا تکون فتنه، براش مثلا یک سوال پیش میاد که مثلا پس اینجا این اختلافاتش چیه، تعارضاتش چیه، اینجاش اینو میگه اونجاش اینو میگه. در صورتی که شما نگاه میکنید که اگر قرآن رو یک سوالی رو که دارید مثل هر کتابی اگر از ابتدا تا انتها بخونید، این جوابها کاملا اون موقع میبینید هیچ کدوم با هم هیچ اختلافی ندارد، هم به شهادت خود قرآن که میگه در این شما هیچ اختلافی نمیتونید ببینید، و هم در تجربه که خود انسان پیدا میکنه. موقع شما میبینید یه پرسش، وقتی که میبینید نه اینا موقع همش که تا آخرش برید اینها همه اون جواب رو داره. یکی از آسیب شناسی ها در قرآن بجوری همینه که برخی مثلا میان یک چیزی تو ذهنشه، جوابش هم تو ذهنش هست، بیشتر میخواد بیاد حالا از قرآن یک تایید بگیره و اساس اون جوابی که خودش درست کرده. برای همین مثلا اون کسی که میخواد مثلا میگه نه در قرآن آزادی مثلا نیست، میگه خب ببین اینجا گفت قاتلو هم حتی لا تکون فتنه، اصلا بزن بکش فلان. اون یکی که میخواد بگه نه آزادی کاملا هست، میگه ببین اینجا گفت لا اکراه فتنه. نه، اینها با هم وقتی که میخواد بررسی میکنیم یعنی نه، جوابش کاملا یک جواب منسجم به هم پیوسته و بدون تعارض هست. این خیلی اهمیت داره که به هر حال ما چگونه در قرآن ورود کنیم. و یکی از بحث‌های بسیار خوبی که باز من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر غلامی و که این مبنا رو قرار دادن، این است که به هر حال ما در استفاده از قرآن باید از اون منابع زلالش استفاده کنیم، که یکی از بهترین اون منابع همین المیزان است، یعنی عالمان دین که سالها در این عرصه کار کردن و اون جوابی رو اگر برای ما تبیین میکنن یک جواب دقیق و صحیح هست. این خودش بسیار اهمیت داره که به هر حال خود قرآن رو هم اگر خوب ورود در اون نشود و یا خروج از اون خوب نشود، ممکن است دچار برخی از خدای نکرده انحرافات افراد بشن، مثل برخی چیزایی که در طول تاریخ بعضاً صورت گرفته. لذا این مهم هست که این فرصت بزرگ رو دنبال کرد. حالا من برای این بحث یکی از اون موضوعاتی که شاید بد نباشه عرض کنم خدمتتون، در برخی از موضوعات خب یکی از سوالات اساسی که وجود داره در قرآن همینه. اجازه هست ما یک بحث مختصری رو بکنیم؟ خوش بکنم بسیم استفاده کنیم. یکی از سوالات اساسی که مطرح میشه، حالا من فقط به عنوان این که در محضر شما یه مباحثه‌ای با هم کرده باشیم، من یک دانشجوی بیشتر نیستم، حالا در این زمینه عرض میکنم، یکی از سوالات بسیار جدی و مهمی که مطرح میشه، خود قرآن هم مطرح میکنه این رو، که اگر شما از خیلی از کسانی که در موضع مقابله با شما هستن اگر ازشون در مخالفت با اصل قرآن هستن، با اصل اسلام هستن، میگه اما اگه ازشون یک سوال رو بکنید که خب ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر، میگه یه سوال ازشون سوال کنید که خب از این آسمان ها، زمین، همه اینها رو کی آفریده، چی جواب به شما خواهند داد؟ مؤمنین؟ نه، اونایی که در مقام مقابله با شما هستن، کافرین، اونایی که در قبول ندارن، با انبیا دعوا میکنن، جنگ میکنن. این تعبیر قرآن میگه ازشون اگر سوال کنید که ولئن سألتم من خلق السماوات والارض چه جواب بهتون میدم. این رو چندین بار قرآن این سوال رو مطرح کرده به تعابیر مختلف، که تقریبا اون مشترکش همینه. میگه اگه ازشون سوال کنه خب پس خالق این آسمان ها زمین اینا کیست، اگه ازشون سوال کنی، بعد خود قرآن میگه اونا چه جوابی میدن. خب شاید سوال که اگه در ذهن ما باشه این است که میگیم که خب اونا جواب میدن که خب نه خدایی نیست، مثلا بت‌های ما اینو آفریدن یا یک کس دیگه آفریده، اما قرآن میگه نه اینطور جواب نمیدن و واقعیتش هم همین بوده. میگه ولی این سألت هم من خلق السماوات والارض و سخر شمس والقمر، میگه همهشون با تأکید میگن لیقولن الله، میگن که نه اینا خداوند این رو آفریده. خب این یک سوال اصلی است. پس دعوا سر چی بوده؟ اگر که میگویند خداوند اینها رو آفریده، خب شما هم که اومدی میگی به عنوان پیامبر خداوند هستی، خب دعوا پس سر چیست؟ این یک بحث اصلی است که مطرح میشه. خیلی این سوال مطرحه. شما فراون میبینید در دعواهایی که بین انبیا وجود داشته با طرف مقابلشون، پس دعوا این نبوده که کی خالق آسمان و زمین بوده، ولی انسان دام من خلق السماوات و الارض، این جواب رو میدادن لیقولن الله. پس دعوا سر چی بوده؟ این خیلی مهمه که اون معرکه اصلی انبیا سر چی بوده در اون اختلافی که با مخالفین خودشون داشتن، چه کسانی که در موضع حاکمان بودن، چه حتی در برخوردی که با مردم داشتن. ببینید اینجا یک مفهومی رو خود قرآن مطرح میکنه و مخالفین مطرح میکنن. یعنی اگر میگوید که شما برو با اینها این بحث رو بکن، اولین بحثی که مطرح میشه، مثلا وقتی که مطرح میشه خب آقای موسی برو پیش فرعون باش این بحثای الهی رو مطرح کن، فعتیا شما و موسی و هارون برید بهش بگید که فقولا انا رسولا ربک، برید بهش بگید که ما فرستادگان رب تو هستیم. اولین سوالی که اونجا مطرح میکنه فرعون این سواله، حال فمن رب بکنم، چی شد این کیه؟ ربکش یعنی چی؟ اساس سوال اول اینه که شما با قول ما اول برادریت ثابت کن، بعد درست کن، اول بگو که خدا کیه، فمن رب بکنم، اصلا رب خود شما کیه که حالا میگه اون رب من هست. این چیزی که مطرح میکنه اینه. چرا؟ چون ادعاش اینه. تو جای دیگه شما اینه قرآن اون چیزی که مثلا همین فرعون مطرح میکنه تعبیرش اینه که انا رب حکم الاعلا، نمیگه من خالق شما هستم. دعواش دعوای ربوبیته، انا رب حکم الاعلا، که من در موضع اون ربوبیت باید قرار بگیرم. دعوا سر اینه. همین الان هم همین بحث هست. شما آقای اوباما رو میبینید مثلا میگن یک شنبه ها کلیساش ترک نمیشه، میرون روی پولشون مثلا این گاد ویتراست، دیدید به دلار آمریکایی این جمله شده. دعوا سر این نیست که کی خالق خداست، خالق هستیست. میگن بله تا ما تازه نوشتیم شما همین هم ننوشتید که این طوریست، عبادتمون رو هم میکنه. ما تو این دعوا ندیم. پس دعوا سر چیه؟ سر یه بحث دیگه است. سر این است که چه کسی رب باشد. حالا شما همین رو که میبینید توی پیامبران تقریبا این ترجیبند همه دعوای پیامبران بوده. مثلا در حضرت ابراهیم هم همین بوده، علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه. این کسی که اومد با ابراهیم بحث کرد سر این که کی رب باشه، حتی حالا اون حاکمان مردم هم همینطور بودن. یعنی حضرت ابراهیم وقتی که با مردم اون زمان هم میخواست صحبت کنه، باز اونها رو میخواست متوجه میکنه که کی رب باشد. اون بسی که میگفت حالا خورشید طلوع کرد، حالا ماه غروب کرد، فلان کرد، اینها نمیتونن رب به من باشن. اون تعبیر را فلما جن علیه اللیل رها کوکبن قال هذا ربی، میخواست اون نسیم بگو خیلی با همین رب به من. استدلالش در این بود که آیا این میتونه رب باشد یا نباید باشد. همین نگاه رو شما در قرآن وقتی بررسی کنید فراوان بوده است. در اصحاب کهف وقتی که با اون حاکمان خودشون دعوا داشتن سر این بحث داشتن، و ربطنا علی قلوبهم از قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. بحثشون سر این بود که رب ما باید یک رب دیگری باشه، این نمیتونه رب ما باشه. همین بحث رو عرض کردم، فقط در دعوای با توافق نبود، حتی با مردم سر همین موضوعات بحث میکردن. حضرت شعیب وقتی که با اونها وارد بحث میشد، بحثش این بود که اون میگفت باید چگونه عمل میشود، اونا میگفتن به گونه دیگر. هود همینطور، اون مباحثی که وجود داره شما نگاه میکنین، حضرت هود، حضرت شعیب، اینها همه با مردمشون وقتی که بحث میکردن با قوم عاد، با قوم اینها، حضرت صالح بحثشون بحث رب بوده، بحث چیز دیگه نبود. خب یه بحث اصلی این است که خب این رب چیه؟ بحثش که موضوع دعواست، یعنی چی؟ مگه رب تعریفش چیست؟ چون اونا در خالقیت که دعوا نداشتن که، تازه میگفتن خیلی خود قرآن هم بیان میکنه، قرآن میگه قبول داریم اونا تو خالقیت دعوا ندارن، ولی ان سألتهم من خلق السماوات والارض، اونها خودشون به صراحت بیان میکنن که لیقولن الله، حالا یعنی با تأکید خیلی کامل، یعنی با تأکید هم بیان میکنن که خداوند هست. بحثش چیه؟ یعنی این رب چیست؟ اینجاست که اختلافات پیش میاد. رب یعنی اون کسی که، حالا در تعبیر قرآن یکی از شاید سیاسی ترین مفاهیم قرآن همین ربه. حالا شما یک سری تعابیر در تفاسیر رو اینها دارید، ولی مثلا شما در کتاب لغت عرب که نگاه میکنید، مثلا المنجد که مسیحی هم هست، اصلا مسلمون نیست، اما رب رو که تعریف میکنه میگه چی؟ میگه رب القوم من کان فوقهم و ساسهم، یعنی کسی که در اون موضع بالاتر باشد و سیاست در اختیار او باشد. اینه که اون دعوا پیش میاد که چه کسی تدبیر کنه، چه کسی سیاست کنه. اینجاست که میگه که تو خود تعابیر عربی این رو داریم که رب القوم یعنی چی؟ الرب بالاصل التربیه، یا رب و کل شیء مالک و مستحق، یعنی اون کسی که مالک یک چیزه و اون رو تدبیر میکنه، المالک و المدبر و مربی اشیا. خب این یعنی این که دعوا سر این است که چه کسی راهنمایی کند، چه کسی خط رو تعیین کند، چه کسی مسیر رو مشخص کند. این اون بحث اصلی است. دعوا سر همچین مفهومی پیش میاد که حالا این بحثاش مفصل تره، من نمیخوام وقت برادر عزیزم رو بگم و بحث خوبی که شما دارید. عرضم اینه که لذاست که خود وقتی که اونجا میگه سوال میکنه من رب و کما فرعون، اونجا خود قرآن تعبیر رب رو بیان میکنه، میگه رب اون الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی اون کسیست که درستی که خلق کرده انسانها رو، اما اینطور نبوده که خلق کرده بعد رها کرده باشه، نه، بعد از خلق حالا هدایتشون رو به عهده گرفته، میگوید حالا این گونه باید عمل کنیم، در این مسیر حرکت کنیم. اون موقع اگر این مفهوم رو حالا در مباحث دقیق‌تر و جدی‌تری که شما عزیزان دنبال میکنید و برادر عزیز جنابای غلامی هم اینها رو بیان میفرمایند، با این نگاه دنبال کنید، بهتر میتونید در همین سوره حضرت یوسف که ظاهرا موضوع جلسه شما عزیزان هست، موقع میبینید که چرا مثلا در ظاهرش اینه که داستان داره تعریف میشه دیگه، حالا شما از من اشرافتون بهتر شده با تعالیم جنابای غلامی به این سوره مباحث نتن، اما مثلا این تمام تعبیری که داره چرا از همه این اسمایی که اله خداوند داره تأکید بر رب میشه؟ یجتبی که رب بکن انه ربی احسن مسوار، رعا برهان ربه، یا رب سجن احب و اله، همش با این مفهوم بحث میکنه. فاستجاب له ربه علمنی ربی، اون سوال اصلی که مطرح میکنه با اون طرف مقابل نمیگه که حالا کسای دیگه، میگه ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار الا ما رحم ربی. چرا میگه استغفر لکم ربی؟ و از همه مهمتر وقتی که اون موقعیت رو پیدا میکنه این رو تعبیر داره که رب قد آتیتنی من الملک، خداوند تویی که این رب هست که به من این رو داده. این اهمیت داره. تمام دعواها سر این بحث است که چه کسی مسیر رو مشخص کنه. شما از این دعواهای کوچک که بگیرید تا بزرگ، حتی تو بحث فردی از وقتا چرا یک جا پیش میاد، یه جا این است که انسان میگوید من این به ذهنش نفسش یه چیزی رو میخواد، خداوند یه چیز دیگه میگوید. اگر شما تو مسائل شخصیتون هم اینه، خدای نکرده آدم بعضی وقتا که دچار خطایی میشود، نافرمانی میشود، این نیست که در اون موقع نافرمانیش دارد خالقیت خداوند رو انکار میکنه، نه، اونجا هم باز داره مثلا این رو برای خودش جلوه میدهد که نه این مسیر دیگه درست داره است. اون گفته این درسته، تو خودتو در مقام رب قرار تا مسائل بزرگتر. عرض کردم ما امروز با خیلی از غربی ها که دعوا داریم به این کار ندارم، اگر شما لازم باشه مثلا فلان کنیم، میگه نه خیلی هم احترام میذارم، میگه خیلی خوبه، ما هم گفتگوهایی که داشتیم توی پنج وقت گفتیم میخوام نماز بخونم، گفتم بله خیلی هم احترام میذارم، گفتگوشون در میگم بودم بخوام نماز بخونم، اونا با اون مشکل ندارم. مشکلش وقتی است که میگه که اصالات و قطع اونو که نترک ما یعبد آبانا آن او ان نفعل فی اموالنا ما نشا، میگه اینجا مشکل پیش میاد که این نماز تو بعد میاد میگه فلان کار، چرا تو در فلسطین اینطوری، چرا در اونطوری هستی، اینجا میاد موضع میگیرد، در ربوبیت اشکال داره. یا برعکسش، اون در خیلی چیزای شما کار نداره، اون میگه من تو این چیزا رب من هستم. اینکه پارلمان اروپا بیانیه میداد مثلا فلان احکام نباید فلان باشد یا چی باشد، برای اینه چون میخواد این رو، میگه من به اونهای دیگر کارنم، من این رو بسم هست. اون میخواد خودشو در موضع رب قرار بدن، اگر نمیگه تو برو خالق هر کس میخواد باشه، تو خالق ما مشترک، تو اینه. اون میگه رب من باشم یا تو باشی، پارلمان اروپا باشد یا اون بحث تو باشد. مثلا چرا شما قصاص دارید؟ اون میگوید مثلا باید ما به این نتیجه رسیدیم، حالا اون عنوانی که میکنه این نباید باشه. خب چه اینجا چه چیزی، کی باید اون طراح هدایتی باشه، چه کسی باید این رو بگوید؟ اینجاست که اگر شما میبینید قرآن بیان میکند که خداوند است که در این موضع ربوبی قرار میگیره و دامنش هم بیان میکنه که این نیست که فقط رب شما، رب السماوات و الارض، رب العرش العظیم، رب المشرقین و مغربین، این رب الناس، اینایی که بیان میکنه این یک منطقی داره. ببینید این که میگه هو الخلاق العلیم، چرا اون در این موضع است؟ چون اون همه اینا رو خلق کرده. خب طبیعی است کسی که یکی رو خلق کرده، یه چیز رو خلق کرده، بهتر میتونه راهنمای دستورالعملش رو بده. اون کسی که این لپتاپ رو درست کرده، خب بهتر میتونه آقا چجوری با این کار کن. اگر میگوید او باید در موضع ربکم اعلم به ما فی نفوسکم، او بهتر از شما میدونه که چی در هست. ربکم اعلم بکم، این هاست که ربکم اعلم به من فی السماوات و الارض، چون او اعلم است، از همه بهتر میدونه توی موضع، یعنی یک منطق صحیح داره. هر زمینه که وقتی که این بیان می شود اونجا اون اختلاف پیش میاد که حالا مثلا آیا در قصاص شما باید این حکم رو انجام بدهید یا ندهید. یه وقت شما میگید من نشستیم ما یه مجموعه به یک نظریه رسیدیم، این رو انجام دادیم، به این رسیدیم. خب اگه 100 سال دیگه به این نتیجه رسیدیم اون غلط بود، خب این نسلی که تو این 100 سال عمرش تلف شد چی اون موقع؟ انسانهایی که چون یکی از مهمترین ظلم‌ها عرض کردم به حقوق بشر اینه، کسانی بیان برای انسان در موضع رب قرار بگیرن که بعد خودشون اولا اعلم که نیستن، این چی علمشون خیلی ناقصتون رسید، بعدم خودشون میگن برای اینها ابطال پذیره، بعد 50 سال ممکن ابطال بشه. خب این کسی که این 50 سال عمرش رفت چه خواهد؟ هر زمینه که اگر ما در همین مبناست که اون موقع چرا دور قرآن جمع میشویم، چرا بر اساس قرآن میگوییم دنبال کنیم. اینها برای این است که بتوانیم اون مسیر هدایتی رو پیدا کنیم که انشاءالله ما رو به اون سرمنزل مقصود، به اون خیر واقعی، به اون خیر کامل برسونن. که این خیر یه وقت هست میگیم همیشه از 70 سال دنیاست، که البته تو این قرآن این رو نفی نکرده، میگوید همین، ولی میگه این اصلا نسبت به اون خیر انسان در اون شکل عالیش اصلا هیچی نیست. میگه این متاع، این قلیله، تو بعد یه ابدیت در پیش داری، اون خیر مهمه. حالا این 60 سال که میگذره، ولی برای همین 60 سال هم بحث داره، همون حیات طیبه که میگه برای همین حیات دنیاست که میگه با این انجام میشه، اما میگه خیلی فراتر از اینش وجود داره. رضاست که این که فرمودن ما امتصال هم کردیم خدمت شما عزیزان رسیدیم، واقعا موجب خوشحالی و شوق هست که عزیزانی به دلخواه و داوطلبانه با این نگاه ارزشمند جمع بشوند، این که از قرآن استفاده کنند و اون مسیر صحیح رو دنبال کنند. انشاءالله که همه ما بتوانیم بهره خوبی رو از قرآن ببریم، رهروان خوبی برای قرآن باشیم و انشاءالله که به برکت قرآن بتوانیم به اون خیر دنیا و آخرت برسیم. از اینم که وقت همه شما رو گرفتیم، من معذرت خواهی میکنم، مانعی شدیم که شما بتوانید از مباحث خوب برادرمون فلانی هم استفاده کنید.
تشکر میکنیم از تنه از اینطور باید دکتر زنگی و اشاره که فتح با بکیشون تنه یعنی تشکر بودن مقدمهی باشه برای حضور بردی از این که انشاءالله مطلب باید مرمویز در عرصه این از پان خدمتشون باشیم جهت سلامتی و توفیق روزرسون همه اونهایی که دوست دارن تو این کشور برای اطلاعی کلمه الله و برای زمین سازی ظهور آقا نظر صاحب کاری بکنن. قهر عزیزمون همه خدمتگزارا و بعد از مدنهای دوتو جهلی سلامت نرفت فرمید.